رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد جمعه 29 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیومر سیاتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح و هوا 8 درجه گرم. طول امروز حرارت هوا در شهرهای خوروغ 5، خوجند و کلاب 14 و قرغانتپه 19 درجه گرم خواهد شد.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای آغاز میکنیم که امروز به وقوع خواهند پیوست.
امروز نشست رهبران مقامات آب و انرژی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در شهر بیشکک دایر می شود. این نشست اولین مقامات آب و انرژی کشورهای منطقه در سال روان است که در کار آن استفاده درست آب آسیای مرکزی بحث می شود.
امروز معرکه ترغیب و تشویق داوطلب های کرسی پرزیدنت روسیه به پایان می رسد. اکثر شارحان داخلی و خارجی با اشاره به پیروزی احتمالی معاون اول سروزیر این کشور دمیتری مدویدف می گویند سرنوشت انتخابات دیوم مرد بر وقت حل شده است. اکنون به مختصری اخبار عالم توجه کنید. یک منصبدار بلندپایه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که ایالات متحده آمریکا با تجزیه کوسوو مخالف است. یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی نیکولاس برنز گفت که ایالات متحده آمریکا با تجزیه کوسوو کاملا مخالف است. او افزود که اکثر کل کشورهای عالم از تقسیم کوسوو پشتیبانی نمی‌کنند. مثل برنز، فرستاده خاص اتحادیه اروپا در کوسوو پیتر فیس در شهر وینا اظهار نمود که کوسوو را به جزءها جدا نخواهند کرد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش دعوت کرده است که نیروهای ترکیه به زودترین فرصت امکان پذیر از عراق بیرون شوند. بوش ضمن سخنرانیش در یک نشست مطبوعاتی کاخ سفید گفت که نظامیان ترکیه باید هرچی زودتر عراق را ترک کنند. توضیحات بوش در حال صدا داد که دیروز وزیر مدافع آمریکا روبرت گیتس در انکارا بود و با مقامات این کشور دیدار و گفتگوها انجام داد. در محور این نشست موضوع عملیات ارتش ترکیه در عراق شمالی قرار داشت. گیتس از ترکیه خواست در فرصت نزدیکترین عملیات را انجام دهد و گفت که مقامات ترکی ضرب الاجل انجام این عملیات را تعیین نکردند و تنها گفتند که برابر انجام رسالت ارتش در عراق به وطن باز می‌گردند.
دیروز بر اثر حمله های هوایی اسرائیل در منطقه غزه 20 فلسطینی و از جمله 5 نورس و پسر رهبر تندگرای سازمان حماس به هلاکت رسیدند. حمله های اسرائیل بعد کشتار یک اسرائیلی اوج گرفتند. روز سه‌شنبه در نتیجه موشکباران جنوب اسرائیل از طرف افرادگراهای اسلامی مستقر در غزه یک ساکن شهر استیرات اسرائیل کشته شد. در دوام خشونت های دو روز اخیر کمش 32 فلسطینی به هلاکت رسیدند.
دیروز در مراسم دفن رهبر مخالفین گرجستان بدری پترکاتسیشویلی چندین هزار نفر شرکت کردند. پترکاتسیشویلی که از ثروتمندترین شهروندان گرجستان شناخته میشد در صحن باغ حولیش در شهر تبلیسی به خاک سپاریده شد و دو هفته پیش در لندن در سن 52 سالگی بر اثر درد قلب جان داد. پترکاتسیشویلی از منعقدان اصلی حکومت رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی بود که سال گذشته در صدر نمایش های اعتراضی مخالفین قرار داشت. این تظاهرات بعداً با اعلان وضع اضطراری در کشور انجامید. پترکاتسیشویلی پیوسته راجع به خطر سوءقصد به جانش اظهارات پخش میکرد. اما پلیس بریتانیا ماه جاری گفت که شهادت این را که گویا پترکاتسیشویلی در نتیجه سوءقصد جان خود را از دست داده باشد ندارد، اما برای خاطر تکمیل تحقیقاتش به برگزاری سنجش های توکسیکولوژی امر داده است.
دادستان های آلمانی میگویند یک افسر مخفی پلیس این کشور که مسئولیت مراقبت گروه های اسلامی را بر دوش داشت در ارتباط با کشتار بی‌رحمانه سه شهروند گرجستان بازداشت شده است. این اظهارات روز 27 فوریه بعد کشف جسدهای سه شهروند گرجستان در شهر منهیم واقع در ایالت بادن فورتنبرگ آلمان پخش شد. سه مرد گرجی، یکی 28، دیگری 39 و سومی 48 ساله برای خریداری ماشینی دست دوم با مقدار زیادی پول نقد به آلمان آمده بودند.
وزیر رشد بین المللی بریتانیا گفت که کشورش نیت دارد به مبلغ 1.5 میلیون فوند استرلینگ به تاجیکستان در امر مقابله با بحران بشری کمک کند. داگلاس الکساندر گفت آنها ارائه کمک ها و خدمات ضروری بشری را برای آنهایی که در سردی های زمستان امساله و بحران انرژی اذیت شدند در نظر می گیرند. کمک های بریتانیا از کمپل ها جای خواب های گرم کودکانه و گنراتور ها عبارت است که باید توسط دو هواپیما هفته آینده وارد تاجیکستان شود. این همه یاری ها توسط ساختار های سازمان ملل و نهادهای مسئول حکومت تاجیکستان به مردمی نیازمند تقسیم می شود. داگلاس الکساندر گفت که زمستان شدید که همراه با بحران انرژی آمد حیات ده ها هزار ساکن تاجیکستان را با خطر روبرو کرده است. گنراتورهای بریتانیایی قرار است در مکتب و شفاخانه ها تقسیم شود. برای ارائه این کمک ها در تاجیکستان همچنین سازمان های بین المللی یاری رسان مثل حیات شفقت، نجات کودکان و کار اینترنشنال جلب شدند.
وزارت مدافع بریتانیا اظهار نمود که شاهزاده هری پسر دوم ولیعهد بریتانیا چارلز در جبهه های افغانستان با طالبان نبرد دارد. شاهزاده 23 ساله ده هفته اینجانب پنهانی در یکی از واحدهای نظامی بریتانیا در ولایت جنوبی هلمند ایفایی وظیفه می کند. وزارت مدافع بریتانیا تصمیم گرفته بود درباره خدمت شاهزاده در افغانستان اطلاع پخش نکند تا حیات او و هم خدمتهایش را با خطر ایلاوگی مواجه نسازد. ولی بعد نشر مقاله در یک صحیفه اینترنتی ایالات متحده آمریکا این خاموشی خاتمه یافت.
پیش بینی می شود که آخری هفته روان در شورای امنیتی سازمان ملل آوازدهی در مورد بسته سیوم تحریم ایران دایر خواهد شد. تا این زمان با اشاره به سرکشی جمهوری اسلامی از قطع برنامه هسته‌ای شورای امنیتی سازمان ملل دو دفعه بالای ایران تحریم جاری کرده است. زلمه خلیلزاد سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل میگوید شاید آوازدهی روز شنبه به وقوع پیوندد. دیپلمات ها میگویند لیبیا، ویتنام، اندونزیا و آفریقای جنوبی در شکل کامل از لایحه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان پشتیبانی نمی کنند. اما حتی بدون دستگیری آنها 11 کشور دیگر و من جمله 5 عضو دائمی شورای امنیت از لایحه تحریم دستگیری میکنند و آن به تصویب خواهد رسید. در پیام به شورای امنیت وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی نوشته است که گزارش اخیری اگنتی بین المللی نیروی اتمی از پیشرفت تحقیق فعالیت های قبلی تهران گواهی می دهد و از این رو شورای امنیت حق ندارد ایران را برای ادامه غنیگردانی اوران مجازات نماید. سفیر ایران در سازمان ملل محمد خزایی اظهار نمود است که حتی در حال تصویب تحریم ایران همکاری با اگنتی بین المللی نیروی اتمی را ادامه می دهد. او افزود که تهران نقشه ندارد غنیگردانی اوران را متوقف سازد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنوندگان ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقالات بخش اولی ساعت توجه کنید.
با قول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، عملیات ترکیه در عراق باید محدود باشد و سربازان ترک به زودترین فرصت به وطنشان برگردند.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با اشاره به خوف فرآمدن ترمه به شهروندان مشوره داده است که از سفر در راه‌های کوهی خودداری کنند.
ترمه در جیرگتال رفت و آمد زمینی مناطق شرقی تاجیکستان با قرقیزستان را مسدود نموده است.
شرکت کنندگان یک نشست کمیته لیسانسیونی کمیته رادیو و تلویزیونی نزد حکومت تاجیکستان را مانعی اصلی رشد ساحه نامیدند. مجله بامدادی را از رادیو آزادی میشنوید. عملیات نظامی ارتش ترکیه بر ضد آشوبگران حزب کارگری کردستان که سر از 21 فوریه در شمال عراق ادامه دارد هرچی بیشتر مورد توجه بین المللی قرار میگیرد. حکومت عراق این عملیات را پایمان نمودن استقلال عراق را میده اخراج سربازان ترک را در میان گذاشت. به قول مقامات نظامی ترکیه در جریان تطبیق عملیات بیش از 230 آشوبگر و بیش از 20 سرباز ترک هلاک شدند. ولی آشوبگران این اطلاع را رد نموده تاکید میکنند که آنها 81 سرباز ترک را کشته 200 نفر را به محاصره گرفتند. دیروز در انکارا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس با رهبران ترکیه عملیات را بحث نمود. در پایان این نشست ترکیه اظهار اعلان نمود که مهلت بیرون شوی سربازانش بعد از اجرای وظیفه روشن می شود.
میدانید کیومرث، دیروز در واشنگتن هم صحبت از عملیات ترکیه در شمال عراق می رفت. به قول ایالات متحده آمریکا، عملیات ترکیه در عراق باید محدود باشد و سربازان ترک به زودترین فرصت به وطنشان برگردند. در یک نشست مطبوعاتی که دیروز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش در قصر سفید دایر نمود، همچنین سوال‌ها درباره سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا از جمله در ارتباط با روسیه و کوبا مطرح شدند. از این نشست همکارمون لطیفی گزارش می‌دهد.
از زمانی که ترکیه ارتش چندین هزار نفرش رو برای ریشکن کردن جنگیان حزب کارگری کردستان و پایگاه‌های اون به قلمرو عراق شمالی ارسال نمود، یک هفته سپری شد. با وجه عموم واشنگتن اظهار کرده بود که موقع ترکیه را می‌فهمد و همزمان از مقامات انقره دعوت می‌نمود عملیاتش را محدود کند و هر چه زودتر ارتشش را به وطن برگرداند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش این دعوت خود را بار دیگر دیروز تکرار کرد. او گفت ترکیه، عراق و ایالات متحده آمریکا در سیمای حزب کارگری کردستان دشمنی مشترک را می‌بینند و با منفعت هیچ کس نیست که این گروه شورشی پناهگاه داشته باشد. با وجود این بوش افزود عملیات نظامی ترکیه باید محدود و همزمان موقتی باشد. دیگر خلگویم مهلت آن نباید طولانی باشد. ترک ها باید حرکت کنند، حرکتشان باید با سرعت باشد، آنها باید ماموریتشان را انجام دهند و از قلمرو عراق خارج شوند. در رابطه با سیاست ایالات متحده آمریکا نسبت عراق، جورج بوش پیشروی در سال گذشته بعد از اعزام نیروهای ایلوگی آمریکایی حاصل شده را قید کرد. آقای بوش همه گونه دعوت ها را درباره فراخوانی ارتش آمریکا از عراق را رد نمود. او گفت که منقدانش پیشروی های موجوده را به انابت نمی گیرند و به طلب های دیرینه شان ادامه می دهند. خبرنگاران با جورج بوش در رابطه با روسیه سوال دادند که هیلری کلینتون، یکی از نامزدهای احتمالی حزب دموکراتی به مقام رئیس جمهوری آمریکا، هنگام پاسخ به آن اشتباه کرده بود. هفته جاری خانم کلینتون نتوانست نام نامزد اصلی و جایگزین احتمالی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیمیتری مدودف را به یاد بیاورد. بوش را پرسیدند که درباره مدودف چی میتواند گوید و گفت که او هم درباره مدودف زیاد معلومات ندارد. بوش افزود که با جایگزین احتمالیش مشورت میدهد که به نفع همکاری های میان واشنگتن و مسکو او باید رابطه های شخصی را ایجاد کند.
I learned that it's important to establish a personal relations with leaders even though you may not agree with them. Certain leader.
من فهمیدم که برپا کردن رابطه های شخصی با سروران کشورها حتی اگر شما با آنها راضی نیستید خیلی مهم است. با سروران معین، حالا من با کیم چن ایر چنین روابط را تأسیس دادنی نیستم، اما مناسبات ایالات متحده آمریکا و روسیه خیلی مهمند. این مناسبات برای تحکیم نظم و ثبات مهمند، برای رابطه های ما در اروپا مهمند. با همین خاطر من مشورت میدم با هر کسی که سیاست خارجی روسیه را بر عهده خواهد داشت، با وی باید رابطه های شخصی بنیاد کرد. در مورد کوبا، جورج بوش امکان برپا کردن گفتگوشنیدها با سرور نو آن کشور راول کاسترو را رد نمود. این موضوع با سبب آن مطرح شد که دیگر نامزد احتمالی حزب دموکراتی به مقام رئیس جمهوری باراک اوباما آمادگیش را برای دایر کردن چنین گفتگوشنید بدون شرطگذاری های قبلی اظهار کرده بود. آقای بوش گفت که واخوری با چنین حاکم ستمگر مثل کاسترو با دیگران پیام نادرست میفرستد و به ضرر کار خواهد بود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
گزارش بود از نشست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در قصر سفید. شنوندگان ارجمند، اخبار و مقاله های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در شکل کتبی، صدا و یا نوار ویدیو پیدا کنید. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
دیروز وزارت مدافع افغانستان گزارش رهبر اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا را رد کرد. و قبل مقامات افغانستان حکومت این کشور نظارت کامل مناطق کشور را در اختیار دارد و پژوهش منصبدار آمریکایی پای در هواست.
میدانید اسکندر، این اظهارات مقامات افغان بعد از یک نشست در سنت امریکا صدا داد. روز چهارشنبه مایکل مکونل مدیر استخبارات ملی امریکا به کمیته نیروهای مسلح سنت گفت که دولت مرکزی افغانستان در حال حاضر فقط حدود 30% قلمرو کشور را تحت نظارت دارد. به حساب مایکل مکونل تقریبا 11% قلمرو افغانستان تحت نظارت طالبان قرار داشته، اداره باقی قلمرو این کشور در دست قبیله های محلی بوده است. تفصیلات دیگر صحبت های مکونل در گزارش از همکارمان خیرامانی بقازاده.
از زمان ورود نیروهای آمریکایی به خاک افغانستان و آغاز مبارزه آنها با طالبان و مساعده در تشکیل یک حکومت مرکزی در کابل نزدیک 6 سال می گذرد. در دوام این مدت نیروهای بین المللی که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد عمل میکردند به توسعه نفوذ حکومت رئیس جمهوری حامد کرزی در مناطق دورتر از پایتخت شهر کابل کمک کردند. اما امروز مدیر استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا مایکل مکونل میگوید که حکومت کرزی تنها 30% قلمرو کشور را نظارت میکند و طالبان 10% افغانستان را. و اخیراً در برابر کمیته نیروهای مسلح سنت آمریکا گفت که باقی مناطق افغانستان اکثراً در دست قوم و قبیله های محلی می باشد که رهبران خود را داشته، اینچنین صاحب گروه های مسلح خود می باشند. اکثر آنهایی که از سخنرانی های مکونل مشاهده می کردند چنین خلاصه برداشتند که به این ترتیب 70% مناطق افغانستان از نظر حکومت مرکزی کرزی بیرون می ماند. و اما در واکنش به این اظهارات صبغت الله سنجر مشاور سیاسی کرزی در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد در کابل گفت که چنین تخمین زنی ها به اساس می باشد، چون که به قول وی پشتیبانی های اکثر رهبران قبیله ها و گروه های مسلح آنها از حکومت کرزی نادیده گرفته شده است. آقای سنجر افزود:
کاملا دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق قوانین نافذه افغانستان در سر تا سر افغانستان حاکم است. بسیاری دو سه ولسوالی که در جنوب افغانستان از لحاظ مسائل امنیتی ما مشکلات داریم، دیگر قمندانهایی که امروز در افغانستان هستند، چی در سطح ولسوالی، چی در سطح چهارراها و در دورترین ولایت ولسوالی های افغانستان، کاملا تابع حاکمیت قانون هستند، تابع
گزارش مکونل حاکی از آن است که علی‌رغم این که نیروهای بین المللی و ارتش افغانستان با عملیات تاکتیکی خود پیوسته از بالای جنگیان طالبان پیروز می شوند، اما در بعضی مناطق جنوبی کشور سالهای اخیر وضع امنیتی رو به وخامت آورده، طالبان هرچی بیشتر عملیات خود را در نقاط در گذشته امن و باثبات غرب افغانستان و نزدیکی های کابل پیاده می کنند و گفت که محو و یا بازداشت سه رهبری بلندپایه طالبان در سال گذشته که چون نخستین قربانی های جدی شورشیان محسوب می شد، به نظر نمی آید که به عملیات طالبان تأثیری چندان گذاشته باشد. در نهایت مدیر استخبارات ملی امریکا تأکید می کند که کابل باید با پارلمان کشور و اینچنین رهبران منطقه ها و قبیله های محلی همکاری کند تا که صلاحیت ها و نفوذ حکومت مرکزی را تقویت بخشد. اینچنین او گفت که با وجود تشکیل نیروهای پلیس ملی و نظام عدلیه کشور که در سالهای اخیر با پیشرفت دست می‌یابد، پلیس و دادگاه‌ها هنوز در راه‌اندازی برنامه‌های خود در سطح منطقه‌ها توانمند نیستند.
ارزیابی مایکل مکونل مدیر استخبارات ملی آمریکا از وضع کنونی افغانستان بود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با اشاره به خفی فرامدنی ترما به شهروندان مشورت می‌دهد که از سفر به مناطق کوهستان دست کشند. در این باره بعد از شنیدن یک آهنگ بهاری اطلاع می‌دهیم.
نخستی با نظر کردی زدی آتش به جانی من، دو چشمانی سیاه و آن لبانی خونچه های گل، همه نالش کنم شبها که تو گردی از آنی من، همه نالش کنم شبها که تو گردی از آنی من. لباست بر تنت زیبت و مثلی ماهی زرین، مثالی توتی هندی قدم مانی ایا پروی، نگاهی چشمی باد آمد به دردی من بود تسکی، زیوصلی تو شکوفان می شود از هم خزانی من، زیوصلی تو شکوفان می شود از هم خزانی من. ایا فیضی بهاری مرا کردی خماری، ندانی که دارم بقراری، ایا فیضی بهاری مرا کردی خماری، ندانی یا ندانی
اگر روزی نبینم من تو را ای ماهی تو بانم شبه تاریک و سرد و غم همان روزی امانی من اگر باری گذر سازیزی من زلگاه نابان
شنوندگان ارجمند مجله خبری بخشی تاجیکی رادیویی آزادی را میشنوید. امروز 29 فوریه روز است که یک بار در دوام 4 سال ارزی وجود میکند. در این باره بعد از چند دقیقه گزارش میدهیم. همچنان امروز آخرین روز زمستان است و با فرارسی فصل بهار رفت آمد میان شهر و دهات تاجیکستان افزایش مییابد.
اما اسکندر مقامات تاجیکستان با اشاره به خوف فرامدن ترما در نتیجه گرمی از شهروندان خواستند که از سفر به مناطق کوهی خودداری ورزند. در این باره همکارمون رحمت کریمی دولت از دوشنبه اطلاع بیشتر دارد.
کمیته اموری استیلاری و دفاع غیر نظامی تاجیکستان ضمن نشر یک مراجعت نامه از ساکنان کشور خواسته است از سفرهای ناضرور در جاده های بین شهری خودداری کنند. در مراجعت کمیته اموری استیلاری آمده است سفر در راه های کوهستانی به دلیل سیل و ترما می تواند امنیت جان مسافران را به خطر اندازد. بنا به گزارش این کمیته ظرف دو ماه اخیر بر اثر حوادث طبیعی در جاده ها چندین نفر کشته شده است. منیره نظریه و سخنگوی کمیته اموری استیلاری تاجیکستان در این زمینه گفت:
خواهش و تقاضا داریم با مقصد حمایه حیات شخصی خود و نزدیکانتون از خطرهای احتمالی ترمافرایی، کوچش زمین، جریان های سیلی و غیره شما را ضرور است از رفت آمد در منطقه های خطرناک موقتا خودداری نمایید. از مشغولیت های فراغتی به مثل شکار، یخمالک بازی و لیژرانی عین حال دست کشیدن به منفعت شما خواهد بود. گرمشوی روزهای آخر باشد به روند ترمافرایی مساعدت کرده تهدید خطرهای احتمالی را در همه مناطق کوهستان افزون نمود.
خانم نظری و همچنین افزود در روز گذشته نیز بر اثر فرامدن ترما در گردنه شهرستان یک کارمند شرکت راهسازی جان خود را از دست داده است و این هم در حالی است که به گفته هواشناسان در روزهای آینده گرمشوی هوا و بارانروی پیش بینی می شود. زمستان سرد و بارش به سابقه برف در قطرکوهای تاجیکستان ذخیره برف را فراوان کرده است و با گرم شدن هوا اکنون ذخیره برف آب شده و باعث فرامدن ترما و سیل شده است و هواشناسان در بهار امسال بالا رفتن سطح آب رودخانه ها را نیز انتظار دارند. متخصصان مرکز هواشناسی تاجیکستان میگویند ظرف هفته آینده دمای هوا بالا رفته و تا 20 درجه بالای صفر خواهد رسید. شهلا رجبوا مهندس مرکزی هواشناسی:
1 مارت و 5 مارت بارون کوتاه مدت شده کم تر تمپراتور پاس میشن. روزهای دیگر تمپراتور بلند هوای نقص در نظر داشته شده است. تا 20 درجه گرم میشد روزهای 3-4. ماه مارت اولش گرمه، در روزهای دیومش هوا کمتر تمپراتور پست میشد، با اخیرهای ماه مارت با تمپراتور بلند میشد.
اما مسئولین کمیته امور استیلاری در حال از ساکنان درخواست خودداری از حرکت در جاده های بین شهری را کردند که ارتباط هوایی میان تنها 3 شهر تاجیکستان وجود دارد و حمل و نقل و رفت و آمد میان شهر و ولایات اصلا توسط راههای زمینی صورت میگیرد و اخیرا بر اثر فرامدن ترما اکثر این جاده ها مسدود شده که باعث محدود شدن رفت و آمد و حمل و نقل گشته است. رحمت کریمی دولت، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشدار کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان از سفر شهروندان به مناطق کوهی.
کیومرث امیدوار میشیم که این برقیه خدمات نجات را کسی نادیده نخواهد گرفت، زیرا وضعیت فوق العاده در گوشه های مختلف تاجیکستان احساس می شود. در جرگتال مثلا بر اثر فرامدن ترما چندین ماشین زیر برف مانده است. هنوز معلوم نیست که این آفت طبیعی یگان خسارات جانی هم در پی داشته است یا نه. خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی در منطقه رشت محمود شادی میگوید حالا حرکت نقلیات در شاهراه پیوست کننده تاجیکستان و قرقیزستان توسط جرگتال مسدود شده است.
طبق اطلاع ستاد حالت‌های اضطراری در منطقه رشت بر اثر ترماخیزی‌ها حدود 35 ماشین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان واقع در 400 کیلومتری شرق دوشنبه از دو جانب دوام 4 روز اخیر در بند راه ماندند. نماینده این ستاد بر رادیوی آزادی گفت 12 کیلومتر راه از جانب تاجیکستان و 13 کیلومتر از جانب قرقیزستان در موضع قرموق زیر برف و ترما مانده است. با اطلاع همین منبع فعلا مؤسسه راهسازی ناحیه جرگتال و پاکوری راه جانب تاجیکستان شروع کرده است. گفته شد از طرف تاجیکستان 10 کم است دو ماشین یاری تعجیلی و یکچند عدد خودروهای ساخت خارجی که جانب قرقیزستان سفر داشتند در منتظری کشادن راهند، اما شمار دقیق افراد در راه مانده تا هنوز معین نشده است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان شاهراه دوشنبه جیرگتور سرحد قرقیزستان از اهمیت استراتژی برخوردار بوده، علاوه بر تجارت نواحی مرزی همسایه این شاهراه، تاجیکستان را توسط قرقیزستان از یک سو با چین و از سوی دیگر با قزاقستان و روسیه میپیوندد. در همین حال طبق مشاهده ها فعلا صادرات خودروها از چین به تاجیکستان توسط همین راه صورت میگرفته است. همزمان شرکت های راهسازی کشور چین عمدتاً روهای خود را در فصل زمستان از تاجیکستان به کشور خود طریق همین راه انجام میدادند. رحمدین یک ساکن ناحیه رشت در صحبت به رادیوی آزادی گفت با واسطه این راه فعلا از قرقیزستان به تاجیکستان انگشت لباسواری، ماشین ها و بعدا سوزیشواری صادرات شده و از تاجیکستان میوه‌جات و گاه چاروا به تجارت برآورده می شود.
سر ماشین ها از طرف و طرف موندگی داره. همزمان حاضر تجارت همین بین تاجیکستان و خطای به همین راه رفته اومده است.
ساختمان شاهراه دوشنبه جیرگتور سرحد قرقیزستان اعلان از جانب شرکت سینش هایدره کشور چین در سه مرحله با مبلغ گذاری بانک آسیابی روش ادامه دارد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
ترمه در راه جیرگتور.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در قزاقستان چرخبالی که مناطق آفتزده ولایت قزلورده را از نظر می گذراند سرنگون شد. در این باره خبرنگارمان در شهر الماتان نصیب جان امانی تفصیلاتی بیشتر دارد.
با اثر سقوط چرخبال می‌8 در ولایت قزلورده 4 نفر به هلاکت رسید. در صحبه تلفنی با رادیو آزادی لیوبوف شاپوشنیکوا کارمند دفتر مطبوعات وزارت حالت‌های اضطراری قزاقستان گفت که این واقعه بعد از ظهر پنجشنبه 28 فوریه رخ داده است. به گفته خانم شاپوشنیکوا با چرخبال حاکم ولایت قزلورده مختار قل محمد منطقه های یخبسته و خطرزای دریای سیر را از نظر می‌گذراند. کارمند دفتر مطبوعات وزارت حالت های اضطراری قزاقستان در این رابطه همچنین افزود خانم شاپوشنیکوا گفت که در دهه جلتش ناحیه جلتش چرخبال می‌8 که مربوط به وزارت حالت های اضطراری است و وضع یخی دریای سیر را از نظر می‌گذراند سقوط کرد. طبق اطلاع قبلی 18 نفر سوار چرخبال بودند. همه اشخاص جراحت برداشته به بیمارستان ناحیوی انتقال داده شدند. 4 نفر هلاک گردید.
4 چلوویکا پاگیبلا.
طوری خانم شاپوشنیکوا ابراز داشت، یکی از هلاک شدگان سرنشین چرخبال، دیگری صاحب جان برمگامبتوف سخنگوی حاکم ولایت و سومی کازبک تورمانوف معاون سردار اداره حالت‌های اضطراری ولایت قزلورده هستند. الان درباره شخص چهارم اطلاع پخش نکردند. و تخمین می‌رود که آن نماینده دستگاه مرکزی وزارت حالت‌های اضطراری قزاقستان شاید باشد. مختار قل محمد حاکم ولایت قزلورده که نیز جراحت برداشته است و بیمارستان ولایت فرستاده شد. طوری در دفتر مطبوعات وزارت حالت‌های اضطراری قزاقستان گفتند حالا سبب‌های رخ دادن این فلاکت معلوم نگردیده است. الان کمیسیون ویژه تحت سروری ولیری پتروف معاون وزیر حالت‌های اضطراری قزاقستان تأسیس داده شده است که آن عامل‌های سرزدن این فلاکت را باید معین نماید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
سقوط چرخبال در قزاقستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. دیروز شرکت کنندگان یک همایش در شهر دوشنبه از فعالیت کمیسیون لیسانسیونی و یا اجازت نامدهی کمیته رادیو و تلویزیونی نزد حکومت تاجیکستان شدیداً انتقاد کردند. با گفته شرکت داران این همایش، کمیسیون مجوزدهی در حال حاضر مانع اصلی در راه گسترش فعالیت شبکه های رادیو و تلویزیونی مستقل در کشور شده است که به نوبت خود منجر به افزایش حضور و پخش برنامه های شبکه های خارجی در مناطق مرزی تاجیکستان می شود. تفسیرات موضوع را از همکارمان عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه می شنویم.
بیشتر اشتراکداران همایش مذکور کمیسیون لیسنزیونی و یا اجازت نامدهی کمیته رادیو و تلویزیون حکومت تاجیکستان را مانع و مشکلات اصلی در راه گسترش فعالیت شبکه‌های مستقل رادیو و تلویزیونی در کشور ارزیابی کردند. در نشست تاکید شد که کمیسیون اجازت نامدهی سیاست طرح‌ریزی شده و یا برنامه معین ندارد و به همین دلیل افرادی که نیت تأسیس رادیو و تلویزیون مستقل را دارند برای دریافت اجازت نامه با مشکل مواجه می شوند. عزتمند سلام، یک مسئول دفتر اینترنیوز در تاجیکستان گفت طی 3 سال اخیر 5 شبکه رادیویی در جنوب تاجیکستان که با مساعدت سازمان های بین المللی همه تکنولوژی رادیویی را دسترس کرده است به محض نگرفتن اجازت نامه نمی توانند به فعالیت آغاز کنند. آقای سلام افزود سیاست این کمیسیون را رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی حکومت تاجیکستان که همزمان مسئولیت ریاست کمیسیون اجازت نامه دهی را بر عهده دارد تطبیق میکند و با عوض شدن رئیس این کمیته این سیاست نیز تغییر مییابد.
سیاست کمیته تلویزیون سیاست مثلا طرح‌ریزی شده نیست و از شخصیت های وابسته.
این نکته را نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان نیز تایید کرده گفت که اصول دریافت مجوز از کمیسیون مذکور بحث برانگیز و شبهناک است.
یقین میدونم که تمام پرابلم های اجازت نامه دهی با شخص اول کمیته تلویزیون و رادیو نزد جمهوری تاجیکستان اسدالله رحمان صدق دارد. یکم مرتبا آشکارا جلسه کمیسیون لیسانسی نشده است و همه اونهایی که گرفتن برای پنهانی برای آشنابازی نمیدونم با کدام راه دیگر صاحب اجازه نامشدن.
در همین حال صمد حکمتوف معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان که همزمان همین مسئولیت را در کمیسیون اجازت نامدهی بر عهده دارد با رد چنین دعواها گفت فعالیت کمیسیون لیسنزیونی شفاف است و افرادی که اسناد خود را با رعایت قانون تهیه و پیشنهاد میکنند در امر دریافت مجوز مشکلی نخواهند داشت.
ما هم طرفدار زیاد کنند لیکن همش در چارچوبه قانون و همش در چارچوبه قانون باشد و من سیمای مستقل تاجیکستان کار کردم. این جواب به آدمایی که میگن اسدالله رحمان نمیخواد که چک نده در برابر این تلویزیون دیگر تلویزیونهای مستقل نه.
اما موسی اسدالزاده رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل الکترونیکی تاجیکستان و یکی از اعضای کمیسیون لیسنزیونی نیز از عملکرد مسئولین این کمیسیون انتقاد کرد.
تقریبا 80% اهالی تاجیکستان شبکه های ORT و RTR تلویزیون روسی را تماشا میکنم، مخصوصا تلویزیون و رادیوی ازبکستان قسمی زیادی حدودی نزد سرحدی ما را پخش کرده است که این البته به اهمیت اطلاعاتی کشور به تاثیر نمیماند. کمیسیون لیسنزیونی دیگی مدت 1 سال میشود که به نظر من عموما فعالیت ندارد. سالهای دراز حجت های شخصان حقوقی در اداره های ماموری ساحه میخوابند و جواب حقوقی به کارافتادگان در وقتش دادن نمی شود.
ضمناً اکثر سخنرانان در این همایش بر این نکته تاکید کردند که به خاطر رشد فعالیت رادیو و تلویزیون های مستقل در کشور کمیسیون لیسنزیونی و یا اجازت نامدهی باید از ترکیب کمیته رادیو و تلویزیون حکومت بیرون کرده شود، زیرا این کمیته حاضر و یا هوسمند نیست که در برابر خود رقیبان را در این عرصه داشته باشد. ضمناً در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی رسما ثبت شده است که از این میان 18 تای آن فعالیت میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقادها از طرز فعالیت کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت تاجیکستان.
کیومرث، حالا بیاید نامگوی گزارش ها و مقاله های نیمه دوم ساعت را پیشکش کنیم.
آیا سال کبیسه در حقیقت سرشار از بدبختی هاست؟
از فرزند دشمن خلق تا هنرمند مردمی، حبیب الله عبدالرزاقوف راهی در 71 سال طی نموده اش را به یاد می آورد.
آیا بعد از انتخابات پرزیدنتی روسیه در این کشور به مانند عقاب دوسر یک پادشاهی دوسره سری قدرت می آید؟
و مطالب دیگر که در دوام ساعت اعلان خواهیم کرد.
شنوندگانی ارجمن، امروز ما و شما یک روزی نادر رو اثر میگذرانیم. 29 فوریه یک بار در طول 4 سال عرضه وجود میکند. اصلا در باره پیدایش سال کبیسه، یعنی سال عبارت از 366 روز، هم قصه های علمی جادند و هم قصه های دینی و فولکلوری. اکثرا قصه ها منفی میباشند، ولی خرسندی آور این است که بازی های تابستانه المپی همزمان با سال کبیسه به وقوع میپیوندند.
کیومرس، درباره سال کبیسه همکارمان در دوشنبه فیروز براسوف یک گزارش مفصل تهیه کرده است که بید حالا آن را بشنویم.
امسال کبیسه و یا خود سالی مخصوص است. سالی کبیسه در 4 سال یک مرتبه آمده، از سالهای دیگر در روزتر، یعنی از 366 روزی بارد می باشد. یک روز این سال از حساب آن است که ماه فوریه نسبت سالهای دیگر نه 28 روز بلکه 29 روز می شود. آن نفرانی که روزی مولودشان به 29 فوریه روز می آید، آنها نیز سنه اصلی زادروز خود را در 4 سال یک مرتبه جشن می گیرند. اکبر جورایف، یک ساکن پایتخت، در روز 29 فوریه به دنیا آمده است. به گفته اکبر جورایف، سالی که فوریه 29 روز دارد، جشن زادروز برایش خاطرمان و فرق کننده است، زیرا در سالهای دیگر از نایلاجی زادروزش را 28 فوریه جشن می گیرد.
از حاضر سرکرده دوستان و برادران، آنهایی که مرا می شناسند و می دانند که این 29 در 4 سال یک بار می آید، تبریک کرده ایستادند و من از این میبالم که دوستان مرا فراموش نکردن. فرقیتش هم این که بیشتر زنگ میزنن، بیشتر تبریک میکنن و من گمان میکنم که این فوریه همه چینجی است و امانی است و صلح است و برای همین یگان چیزی غیر چشم داشت نباید به وقوع پیوندد.
اما در میانی بعضی از ساکنان کشور چنین عقیده های موجودند که سال کبیسه چندان سال خوب و برابر نیست و شروع سالهای گرسنگی و آفات های زیادی طبیعی به همین سال راست می آمده است. لطافت امام و زاده ناحیه حصار در این زمینه می گوید:
من یک مومو دارم، مومای من 90 ساله. وقتی که مادر پیشوای میشنه و فقط نخو میکنم که از سالهای جنگ، وقتی که سالهای جنگ گرسنگی بود، هم وقت سال هم سرسری گرسنگی سال کبیسه میگفتن که 4 سال ده یک بار می اومده. مومه نخو میکردن که در سال کبیسه، سال گوشنگی اومدگی، سال بیبرار، سال موریشی آدمون بسیار بودن. سال گنده میگفتن ده همون سال کبیسه.
از نظر دینی اسلام، پیشگویی ها هیچ اساسی ندارند. مولا عبدالغفاری سبزلی زاده میگوید در قرآن کریم 5 سیر غیب نوشته شده است که به جز از خداوند دیگر کسی آن را نمیداند.
و دیگر سیر و علم غیبی همین است که و ما تدری نفس مولا تکسیبون غدا، یعنی بنده پگا چی کار میکند، پگا چی میشود، این در نزد پروردگار خودش معلوم است. اما در این سال کبیسه که مردم عقیده دارند که با سبب تجربه آموزها، یعنی سالهای قدیم صدها سال پیش از روی سال گردی ها حساب میکنند که سال نه آنقدر خوب است، لیکن انشاءالله ما امیدوار هستیم که این سال هم به مانند دیگر سالهای پروردگار که البته 10 سال و 7 سال پیش نه آنقدر خوب بود وضعیت، یعنی اجتماعی اقتصادی مردم خوبتر میشد.
دانشمندان نیز بر آن نظرند که چنین تخمین های مردم به حقیقت نزدیک نیست. با گفتی آلمان، حالات های فیزیکی و بیولوژیکی که در زمین رخ میدهند از کیهان و بخصوص از آفتاب وابسته است. در سالهای خروج آفتاب که دوره 11 ساله دارد، قابلیت آفتاب پست و بلند می شود و در زمین تبادلات های مگنتی و الکتریکی به وجود می آید که آن باعث در زمین افزودن بیماری های زیادی سرعتی و با وجود آیی حادثه های دیگری طبیعی می گردد. در همین حال دلشاد رحیم و فولکلورشناس تاجیک آید به تاریخ و پیدایش سال کبیسه چنین می افزاید:
بین مردم بعضی عقیده ها به وجود آمده اند که گویا در سال کبیسه ناآرامی می شود، در سال کبیسه یعنی خاصیت خوب ندارد، باید که بعضی نقشه های کلان را باید اجرا نکنیم. خب بنده همچون محقق باید گویم که اینا یکان اساس ندارند، یعنی تنها یک آوازه هستند و تنها یک بافته هستند.
باید گفت فرارسی سال کبیسه را که خواه خصوصیتی بد داشته باشد و خواه نیک، آن شخصانی که در روز 29 فوریه تولد شدند به صبرانه انتظارند، زیرا امروز هر یکی آنها سنه اصلی زادروز خود را جشن خواهند گرفت. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سال کبیسه، سالی که باره در 4 سال از حساب امروز روز ایلاوگی 29 فوریه عرضی وجود میکند.
اسکندر فیروز در گزارش خود گفت که افرادی که در تاریخ 29 فوریه به دنیا آمدند، سالهای عادی زادروزشان را 28 فوریه جشن میگیرند. آیا این عمل غلط نیست؟
اصلا کیومرس، در میانی تاجیکان جشن زادروز زیاد حادثه مهم ارزیابی نمی شود. اگر در تاجیکستان فرد اسناد تولد مردم سالخورده را تفتیش کند، در می یابد که زنان اساساً در روز 8 مرد زادروز جشن می گیرند و مردان در تاریخ 7 نوامبر، 1 می و یا 23 فوریه. سالهای شوروی در این روز ایدهای مردمی برپا می شد و از این حساب با یک تیر دو ساید به نشان می گرفتند.
درست است که با چنین راه شخص از ترددی الهوگی تجلیل زاد روز خلاص می شد، ولی خبرنگارمان در دوشنبه زرنگزی نوروز شو می گد که این حادثه یعنی تغییر زاد روز در سنت ها سبب های دیگر هم داشت. مثلا حبیب الله عبدرزاقوف که در اخیر ماه فوریه به دنیا آمده و تا زمان عنوان ناشایمی فرزند دشمن خلق را بردوش داشته است، زاد روزش را 7 نویبر جشن می گرفت.
زمان فرزند دشمن ملت، ولی امروز هنرمند معروف و موفق تاجیک حبیب الله عبدرزاقوف 71 ساله شد. اما عجیب این است که دوستان و همکسبان این هنرمند زاد روز او را نه در ماه فوریه بلکه در روز 7 نویبر جشن می گیرند. خود حبیب الله عبدرزاقوف میگوید در سن خردسالی نچندان خوبش، زمانی که از اطرافیان تحقیر شنیده و فرزند دشمنی ملت خوانده میشد، سنه رسمی تولدش برایش بهترین روز بود، چون به گفته او در این روز در چهره آدمان خوشبختی بیشتر احساس میشد.
سالهای 30، 36، 37 با تعقیب ها گرفتار بودند. پدرم سیبیر، همکهام حبس، در آخر کشته شدند. و اون مکتبی که من میخوندم صنف یکم، وقتی که میرفتم همه همسایه ها و مکتب بچه ها ما رو همچون فرزندای دشمنای خلق میگفتن. من شرم میداشتم، از مکتب میگریختم. من خویشاوندای ما کار شد و میدانست که من همیشه چیز هستم، زیغ هستم در مکتب. به من یک تحفه ای کرد، روز شهادتنامه تولدی مرا رفت عوض کرد و بجایش 7 نویبر، یعنی روز انقلاب اکتبر. وقتی که 7 نویبر می شد همه به کوچه ها می بر آمدن، خیابان ها. او می گفت که انا حبیب الله ببین که خیلی روز تولدی تا تمام مردم، تمام تاجیکستان، از این طرف مسکو نمی دنیا اید میکنن، یعنی تو خوشبخت ترین آدم هستی.
هنرمند حبیب الله عبدرزاقوف میگوید اگر ایام نوروزی او با سبب بدنامی و محبوس شدن پدرش با جرم دشمن ملت تلخ و سنگین سپری شده و خاطرات بدی را برایش باقی گذاشته باشدم، اکنون با گذشت سالها با درک و شناخت بیشتر دنیای پدر و دیگر نزدیکانش، او از چنین فرزندی به قول دشمن ملت بودنش فخر میکرده است.
پدرم هم یکی از دانشمندهای دور خود، بسیار دانشمند خوب بودن، شاهنامه رو از یاد می دانستن، سعدی و حافظ و تمام کلاسیک ها، قاری قرآن بودن. وقتی که من بزرگ شدم اروپا رفتم و دنیا را دیدم و از اون خیلی فرزند دشمن خلق بودنم افتخار میکنم. حالا کتاب ها برامد در باره پدر بزرگم، در باره پدرم، در باره عمک هایم.
و او محض به خاطر اثبات بیگناهی والدین و توانایی خیش کوشش کرده است در زندگی به موفقیت های بیشتر دست یابد. امروز هنرمند حبیب الله عبدرزاقوف یکی از چهره های معروف و موفق تئاتر تاجیک است. او مؤسس نخستین تئاتر مستقل آموزش رقص موسوم به پدیده است که یکجا با همسرش استاد رقص شرافت رشید و فعالیت خود را پیش میبرد. در طول فعالیت هنری خود حبیب الله عبدرزاقوف نقش های زیاد آفریده است. با ویژه با نقش‌آفری در فیلم‌های برای تماشابینان تاجیک معروف مرگ سودخور، خیانت و رستم و سهراب و در آرزوی پدر میان هواداران تئاتر و سینما محبوبیتی خاصه را کسب کرده است. به گفته خود حبیب الله عبدرزاقوف هر یک نقش آفریده‌اش برایش بازیافت است و نوابسته از اساسی و یا دوم درجه بودن آن خیلی زحمت می‌کشد. تئاتر، هنر و بدیهیات از هر جهت دانش شخص را خیلی بالا می‌برد و می‌تواند دید آدم را دیگر کند. چنین اندیشه دارد حبیب الله عبدرزاقوف، هنرمند تاجیک.
انسان از جهت فلسفی به زندگی، هم به اقتصاد، هم به فرهنگ، هم به اجتماعیات، مقصد بدیعیت و تئاتر و کینا و ادبیات این است.
برزو عبدالرزاقوف فرزند این هنرمند هم با انتخاب رویه پدر فعلا از کارگردانهای شناخته تئاتری تاجیک است. برزو میگوید اگرچه بزرگ شده باشد هم نزد هنری پدرش عاجز است و پیوسته از او مدد میپرسد.
حبیب الله عبدالرزاقوف یک دیدی عجایب عالم دارد که مثلا من ندارم و میآموزم و و ادبیات مثلا فلسفه، موسیقی، شعر، به همین چیزا یک دیدی خاصه خودشان دارن پدرم که مثلا من در دیگران نمی‌بینم این چیزا.
قربانی صابر هنرمند دیگری تاجیک میگوید ما از تماشای نقش های آفریده حبیب الله عبدالرزاقوف در فیلم و صحنه های مختلف عشق او را به این هنر بیدار کرده و باعث روی صحنه آمدنش شده است.
از صف 7 همین اسم حبیب الله عبدالرزاقوف در گوش ما نشسته بود و یعنی همه وقت صدای حبیب الله عبدالرزاقوف از رادیو فیلماشو میشنیدم، بسیار خیلی به راحت من گوش میکردم، عاشق بودم.
قربانی صابر میافزاید به فرق از اکثر دیگر همسالان خود، حبیب الله عبدالرزاقوف با نیروی زیاد همانا روی صحنه است و با افکار تازه نقشه های زیاد ایجادی دارد. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره تغییر زادروز در تاجیکستان. ما هم هنرمند شناخته حبیب الله عبدالرزاقوف و افرادی را که امروز روز 29 فوریه به دنیا آمدند با زادروزشان تبریک میکنیم.
کیومرث، امیدوارم که این ترانه را حبیب الله عبدالرزاقوف و دیگر شنونده های رادیوی آزادی همچون تحفه قبول میکنند. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد جمعه 29 فوریه را ادامه می دهیم. روز یک شنبه در روسیه انتخابات ریاست جمهوری است. با وجود 4 نامزد رسمی، به احتمال خیلی غالب دمیتری مدویدیف معاون اول سروزیر روسیه در این انتخابات پیروز خواهد شد. اما این مردی که به تخت رهبری روسیه می نشیند کیست و از کجا آمده است؟ مدویدیف تا کجا در تصمیم گیری هایش فردی مستقل می باشد؟ همکارمان طاهر سفر تلاش کرده است در گزارشش از چهره سیاسی دمیتری مدویدیف پرده بردارد.
پیدا کردن مکتبی که دمیتری مدویدیف در آن تحصیل کرده است کاری آسان نیست. ایستگاه متروی کوپچینوو واقع در جنوب سنت پترزبورگ را پشت سر میکنید و بعد از نزد خانه‌های زیادی تیر رنگ دلگیر کننده میگذرید، سپس با ترالیبوس میشینید و 15 ایستگاه دیگر میروید تا به کوچه بوداپشت که 8 و بینای 3 آن برسید. در نزدی مکتبی رقمی 305 یک زنی بدخشم در نزدی در نشسته است و میگوید هر درخواستی که دارید باید به مدیر مکتب گویید، ولی مدیر مکتب نینا موزیکانتا و آن روز در جایش نبود. اگر به محل کوپچینوو سفر کنید به آسانی میفهمید که چرا دمیتری مدویدیف بعد ختم مکتب این محل تیرگون را ترک کرده است و با گذشت 30 سال هم اینجا تغییرات زیادی را شاهد نشده است. پیرزن های بازنشسته که در ایستگاه ترالیبوس می ایستادند گفتند که دیگر به وعده های چند سال پیش برای بهبود بخشیدن به حال این منطقه باور ندارند. هنوز هم میدان برای بازی کودکان ساخته نشده است، هنوز هم نقلیات کافی نیست، هنوز هم وضع منزل های استقامتی موافق به طلبات نمی باشد. اما با وجود این پیرزن بازنشسته مصاحب در انتخابات به دمیتری مدویدیف رای خواهد داد.
من با مدویدیف تحصیل نکردم و او را خوب نمی شناسم. فقط حالا می بینم که به همه جا سفر می کند و با مردم و مشکلاتشان آشنا می شود. کاری درست می کند و باید همین گونه هم کند. البته وقت نشان می دهد، ولی حتما با او رای خواهیم داد.
Будем за него голосовать, за Медведева, конечно.
در نزدیکای مکتبی رقمی 305 اوکسانا و ناستیا که یکی 15 و دیگری 16 سال دارند در یک تنفسی میانی درس‌ها سیگاری را با هم می‌دیدند. آنها میگویند هرچند مکتبشان را خوش دارند ولی از محل کوپچینوو چندان خوششان نمی‌آید، زیرا امکانات محل کم است و شاید همیشه همین گونه بوده است. دمیتری مدویدیف بعد از ترک این محل به بخش حقوق دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ داخل شد که محل جایگیر شوی آن شاید به چشم ساکنان کوپچینوو جهان دیگر را ماند. دانشگاه نزدیک به رودخانه نوا و دیگر قصرهای تاریخی به مثل موزه ارمیتاژ. دمیتری مدویدیف در این دانشگاه با جد و جهد تحصیل کرده و سال 1990 بعد گرفتن عنوان نامزدی در دانشگاه بعد درس دادن شروع کرد. سرگئی بیلوف یکی از شاگردان سابق و آموزگاری حاضره دانشگاه از دمیتری مدویدیف چنین یاد میکند.
Он очень умел передать какой-то интерес к предмету, потому что видно было, что ему самому.
Вай метавонист фанни худ ро тавре фаҳмонад, ки диққат ҷалб кунанда бошад ва зоҳиран худаш ҳам ба он фан шавқ дошта бошад. Фанне ки мушкил аст ва забони латинӣ ро лозим дорад. دانشجویان بعضی از معلمان را بیشتر و بعضی آنها را کمتر احترام میکنند و ما او را نهایت زیاد احترام میکردیم. هرچند بعد نیمی روزی درس خواندن مشکل است، اما ما برای شنیدن لکسیه های او می آمدیم، زیرا تأثیرات بخش بودند.
پس از یک سال تعلیم دادن به سرگی بلوف، دمیتری مدودف به حکومت منطقوی شهری سانکت پترزبورگ دعوت شد که آن را مردی جوانی با نام ولادیمیر پوتین رهبری میکرد. آقای پوتین هم در دانشگاه سانکت پترزبورگ تحصیل کرده است و از این سبب با گذشت سالها هر دو دوستانی نزدیک شدند. بعدی رئیس جمهوری موقت تعیین شدن ولادیمیر پوتین در سال 1999، دمیتری مدودف معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری روسیه شد. وقتی شرکت پوتین در انتخابات دمیتری مدودف کارزار ترغیباتی او را رهبری کرد و کار سخت نتیجه داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور شد و 3 سال بعد دمیتری مدودف به مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری روسیه رسید. بعدی وقتی نچندان زیاد دمیتری مدودف به یک جای روغنی دیگر، یعنی به مقام مدیر شرکت عظیم دولتی گازپروم تعیین شد. مناسبات بین پوتین 55 ساله و مدودف 42 ساله تا کنون گرم و برادرانه بوده است، اما به گفته ولادیمیر وسیلیف آموزگاری دانشگاه دولتی سانکت پترزبورگ این مناسبات میتواند تغییر یابد و میگوید قدرت چیزی غیرعادی است که انسانها را به طور قابل ملاحظه تغییر میدهد، به خصوص وقتی که قدرت غیر انتظار به دست می آید، چیزی که با دمیتری مدودف شده است.
پرده برداری از چهره سیاسی دمیتری مدودف داوطلبی اساسی کرسی ریاست جمهوری روسیه بود. مجله خبری را ادامه میدیم. دیروز بانک ملی تاجیکستان گفت که میزان تورم در سال جاری را در حدود 12.3% نگاه خواهد داشت. این در حالی گفته شد که سال گذشته 2007 میزان تورم در تاجیکستان بیش از 20% را تشکیل میداد. در این باره گزارش ذوالفقاری اسماعیلیان را میشنویم.
بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در جمهوری تا آخر سال را 12-13% تخمین زده است، در حالی که در اوایل سال جاری دولت تاجیکستان گفته بود که میزان تورم را که در سال گذشته بیش از 20% را تشکیل میداد تا به 8% کاهش دهد. اما شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان علی‌رغم پیش‌بینی‌هایش در مورد تورم در یک نشست مطبوعاتی در احترام به رئیس جمهور تاجیکستان گفت که برای کاهش تا 8% میزان تورم در سال جاری تلاش خواهد کرد.
ما حرکت می‌کنیم که البته در چارچوبه او برنامه‌ای که از طرف جناب دولت تصدیق شده است برنامه عملی کنیم، یعنی به روزی که جناب دولت دیگرگونی نمی‌شد امروز ما برای آن 8% کار می‌کنیم.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که امکان دارد قیمت کالاها در سال روان نیز بالا رود و گفت که بالا رفتن قیمت کالا تقاضای بازاری بیرونی است. این در حالی است که حجم و قیمت کالاهای وارداتی به تاجیکستان نسبت به کالاهای صادراتی 800 میلیون دلار بیشتر است که برابر به 60-70% بودجه سالانه تاجیکستان است. به این دلیل پروفسور حاجی محمد عمروف بعید می‌داند که تاجیکستان در سال روان نیز تواند میزان تورم را به 12-13% کاهش دهد. این در حالی است که شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از افزایش ذخایر طلا و ارز بانک ملی اظهار خوشنودی کرد. با گفته وی در حال حاضر ذخایر طلا و ارز بانک ملی 328 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. شریف رحیمزاده ترکیب ذخایر طلا و ارز بانک ملی تاجیکستان را چنین توضیح داد:
از این 328 میلیون 503 میلیون این ناشی زلات.
شریف رحیمزاده می‌گوید از 328 میلیون دلار ما با قیمت 53 میلیون دلار طلا در بانک سوئیسریا و با قیمت 52 میلیون دلار طلا در بانک تاجیکستان داریم. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف 328 میلیون دلار ذخیره طلا و ارز که بانک ملی در اختیار دارد از توان پایین آوردن میزان تورم برخوردار نیست، با این دلیل که تنها ذخیره طلا و ارز میتواند واحد پول تاجیکی سامانه را تقویت کند. پس سوال مطرح است که بانک ملی از کدام ذخیره و توان تصمیم دارد میزان تورم را تا 8% کاهش بدهد. با اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف ادعاهای بانک ملی در این زمینه هیچ اساسی واقعی ندارد. به این دلیل که کمبود نیروی برق تولید طلا در تاجیکستان را به مراتب کاهش داده است و تاجیکستان کالاهای تولیدی ندارد که برابر کالاهای وارداتی به بازار جهان عرضه کند.
این بود گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان از نشست در بانک ملی تاجیکستان. و حالا کیومرث، منتظر بررسی مطبوعات تاجیکستان هستیم.
تشکر اسکندر. قتل با 3 مهاجری کره تاجیک در روسیه موضوع اصلی اکثر نشریه های چاپی دوشنبه برای این هفته می باشد. هفته‌نامه آزادگان کشتار تاجیکان از سوی سردراشیده های روس را فاجعه می داند و می نویسد که با این حال پارلمان کشور سکوت اختیار ورزیده است و در برابر مشکل مهاجران چاره نمی اندیشد. آزادگان می گوید روسیه همیشه به دنبال منافع خود بوده و هست و گذشته از این در سیاست هیچ کشور گومانیسم بالاتر از منافع ملی آن کشور قرار نخواهد داشت. نشریه سیاسی فرج نیز از تقدیر منبعی مهاجرین در روسیه نگران است و میگوید محض در دوران حکومتداری پوتین جنبش های فاشیستی به نقطه بلندترین فعالیت خود رسیدند. فرج یکی از بدبختی های تاجیکان در روسیه را از برنامه طنزآمیز نشر رشا میداند و مینویسد که برای از تحقیر رها خوردن باید با وسایل اخبار این کشور نیز رقابت کرد. این نشریه همچنین با سفربیک صالح کارگردان شناخته شده سینمای تاجیک صحبتی انجام داده است و در این صحبت آقای صالح گفته است که امروز سینمای تاجیک همچون یک روند ملی در پیشروی خطر قرار دارد. کارگردان تاکید میکند که این خطر به دنبال مشکلات اقتصادی و نبودن سیاست مخصوص سینما تهدید میکند. نجات، نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از آن اظهار تشویش نموده است که کمک های بشردوستانه کشورهای دوست و همسایه تاجیکستان به ساکنان ضرر دیده از سرمای شدید گاه به دست صاحبانشان نمی رسند. نشریه میگوید این کمک های بشردوستانه عادلانه تقسیم نمی شوند و در این میان بیشتر افراد ضرر دیده از کمک بی نصیب خواهند ماند. در همین حال نشریه نگاه نیز تا یک نظرپرسی به همین موضوع داخل کرده نوشته است که با کمک بشردوستانه پیشرفتن این یا آن کشور غیر امکان است. اگر ملتی هم که به امید کمک بشردوستانه سازمان ها و کشورهای دوست و همسایه روز میگذراند، پس آن ملت دولت نیست. جوگی ها چی میخواند؟ این سرلوحه یک مطلب دیگر از نشریه نگاه است. نگاه می نویسد اخیراً جوگی ها خواستند دیگران را از نروشنی های تاریخ قومی خود آگاه سازند. به این معنی پیشوایان جوگی ها در صحبت با اهل نشریه نگاه گفتند که طلبندگی عادت اولادی جوگی هاست و خواه و نخواه آنها به طلبندگی مشغول می شوند. آنها نیز مثل دیگر قوم ها گورستان دارند، اگرچه صاحب ادبیات و زبانی یگانه نیستند. هفته‌نامه سیاسی ملت باشد مطلبی از پروفسور عبدالنبی ستارزاده را نشر کرده است که ضمن آن آقای ستارزاده از انتخاب اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان انتقاد کرده و گفته است که اشخاص نچندان سزاوار توسط محلگرایی و گروهبازی توانستند به عضویت فرهنگستان علوم پذیرفته شوند و این عمل به اندیشه آقای ستارزاده آینده درخشان علم تاجیک را تحت سؤال می‌برد.
تشکر کیومرث عطا. شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان نشر جنبستی مجله خبری بامداد جمعه 29 فوریه و در همین جا من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و همکارمان
کیومرث عطا از شهر دوشنبه با شنونده های ارجمند خدافظی میکنیم و شنونده های ارجمند رو اسکندر با فرا رسیدن فصل بهار، آغاز فصل بهار را شاد باش میگیم.
بله ما میخواستم شنوندگان عزیز رو با فرارسی فصل بهار تبریک گویم، چون که برنامه نوبتی بامدادی علکه در 1 مارس به پخش خواهد شد و اینجا جای یادآوری است که من و کیومرث دیگر برنامه های بامدادی رو پیش نخواهیم برد. از 1 مارس همکارمان میرزای سلیم پور است در شهر پراگ و در دوشنبه
کیومرث، از دوشنبه ناصرجان مامورزاده.
خب از دوشنبه ناصرجان مامورزاده از دوشنبه خواهد شد. خب به شنوندگان روز خوش و موفقیت آرزو میکنیم و ما خوب از روز دوشنبه در برنامه های شامگاهی هستیم. خدا حافظ.
See.